یه دوستی که خودشونو دانشجوی پزشکی در دوره فیزیوپات معرفی کردن گزینه 3 رو انتخاب کردن و 0936-66-20. شبتون بخیر باشه عزیزم. دوست عزیزم گزینه انتخابشون گزینه 1 هست. از همراهان همیشگی برنامه ما نوزادان مادران افسرده بیشتر دچار کمبود تغذیه میشن. منتظر پیامک های شما دوستان گرامی هستیم همچنان در ارتباط با پرسش برنامه. تا یک رو به دیگه شد کمی جلوتر کمی عقبتر ما ارتباطمون رو با آقای دکتر الوانی برقرار خواهیم که برای پاسخ این کیس ستاره سفید رو میشنویم که تشکر و تشکر کوتاه و کوچک از کادر درمان با هم بشنویم.
من ایزوله تنفسی تعهد دارم این بیماری تو کشور ما تو مملکت ما ایشالله بحران شکسته بشه. ما مرخصی، ما همون روزای عادی منو میایم سر کار. ما مرخصی
دوست داشتم که این تشکر قلبی خودم رو به همه برادران و خواهران محترم پزشک و پرستار و کادرهای درمانی عرض بکنم. انشالله که موفق باشید. کارتون بسیار با ارزشه، هم ارزش جامعه پزشکی و پرستاری رو در جامعه بالا میبره که برده، هم مهمتر از این ثواب الهی است که خدای متعال قطعاً به شما اجر خواهد داد، به ثواب خواهد داد.
نامتان مانا و روشن است همچون لباستان ای مدافعان سلامت. درود بر شما که ایستادید و از حرمت زندگی دفاع کردید. ستاره‌های سپید
همراه میشیم با جناب آقای دکتر مرتضی نوری. آقای دکتر متخصص ارتوپدی هستند و شاغل در بیمارستان عیسی ابن مریم که از ایشون میخواییم ضمن معرفی خودشون از سختی‌های دوره کرونا بفرمایند.
به نام خدا، من دکتر نوری هستم، متخصص ارتوپدی و شاغل در بیمارستان عیسی ابن مریم اصفهان هستم. در خصوص مشکلاتی که بیماری کرونا برای کادر درمانی در واقع ایجاد کرد، خب خیلی از در واقع شیفت‌های طولانی مدت و خستگی کاری و استفاده طولانی از ماسک و گان و وسایل حفاظتی که به خصوص در فصل گرما خیلی اذیت کننده بود برای همکاران، خب مسائلی بود که در خانواده براشون پیش می اومد. اونا مجبور بودن که از پدر و مادر و یا از فرزندانشون در واقع یه فاصله حفظ بکنن، یه کمتر به دیدارشون برن، نمیتونستن که در واقع فرزندانشون رو در آغوش بگیرن. همچنین مشکلاتی که در محل کار در مواجهه با بیمارا براشون در واقع به وجود میاد، افسردگی، مشکلات روحی بود. به هر حال بیمارا میدیدن که بدون اینکه مشکل زمینه‌ای داشته باشن و سن زیادی داشته باشن، متاسفانه با مواجهه با این ویروس در واقع فوت میشدن و خیلی مشکلات روحی برای همکارا ایجاد میکرد. و متاسفانه خب خیلی از همکارای پزشک و پرستار من به این بیماری مبتلا شدن و آمار فوت همکارا هم نسبتا خوب زیاد بود که خب خیلی نگران کننده بود.
آقای دکتر نوری، حالا با توجه به اینکه خودتونم به عنوان یکی از مدافعان سلامت درگیر بیماری کرونا شدین، بفرمایید که بیماری برای شما چه عوارضی داشت؟
من در خرداد ماه بود که به اصطلاح به ویروس کرونا مبتلا شدم و دقیقا متوجه نشدم که علت ابتلام چی بود، ولی خب به هر حال چون ما در محیط های درمانی با بیماری زیادی مواجه میشیم که در مبتلا هستن و لود ویروس در این مراکز زیاد هست، خب شانس ابتلام خیلی زیاده، همونجوری که بسیاری از همکاران من به این ویروس مبتلا شدن. خب غیر از نزدیک به 3 هفته که از محیط کار و خانواده دور بودم و علائم خیلی بدی در واقع در من ایجاد کرد، از درد، ضعف، لرز، به اصطلاح ضعف عمومی بسیار شدید، علائم تهوع، استفراغ و علائم عمومی بسیار زیادی در من ایجاد کرده بود، تا مدت زمان طولانی بعد از ابتلا هم مجبور بودم که فاصله بگیرم از دوستان و همکارانم. علائم تنفسی برای من ایجاد کرده بود که تا همین الانم خیلی از علائمش مونده، بیشتر از همه ضعف عمومی و خستگی زورس در واقع هستش و اون به اصطلاح ظرفیت تنفسی من نسبت به قبل از ابتلا به این ویروس کاهش بسیار پیدا کرده.
ما متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر مرتضی نوری، آقای دکتر متخصص ارتوپدی هستند و شاغل در بیمارستان عیسی ابن مریم اصفهان. سلامت از حرمت شماست که پا به پای زندگی ایستاده و به نجابت نام شماست که زندگی همچنان در جریان است.
همینطور که آقای دکتر نوری داشتن صحبت میکردن در ارتباط با عوارضی که کرونا براشون به جا گذاشته و در واقع تنگی نفس و مشکلات ریوی که به اون مبتلا شدن، داشتم فکر میکردم که یه صحبتی هم بکنم راجع به عوارضی که میتونه روی قلب بذاره این ویروس، ویروس کرونا. خب ما با یه پاندمی کرونا روبرو هستیم که روزانه هزاران نفر تو جهان داره ازشون جان میگیره و قربانی میگیره در جهان، و خیلی از این افراد که شاید میشه گفت تقریبا 1-2% این بیماران مبتلا به کووید 19 هستن دچار حملات قلبی هم میشن، و از طرفی حدود میگن 25-30% بیمارانی که ناراحتی قلبی زمینه‌ای دارن مبتلا میشن به کرونا، در این افراد بیشتر هم میشه این ریسک. و خب در واقع به این صورت است که سیستم ایمنی بیش از حد فعال میشه، یه التهابی ایجاد میشه، معروف است به طوفان سایتوکاینی که باعث التهاب میشه تو تمام بافتای بدن از جمله قلب و ریه، و میتونه آسیب جدی به قلب و عروق وارد کنه، و این دقیقا همون فراینده که هر سال مرگ تعدادی از قابل توجهی از بیماران مبتلا به آنفولانزا رو هم موجب میشه. کسایی که ریس فاکتورهای زمینه‌ای دارن، مشکلات قلبی دارن، در مرز کووید 19 هستن، این افراد خب بیشتر میتونن در مرز بیماری‌های قلبی قرار بگیرن. تعداد قابل توجهی از بیماران کرونایی که بستری میشن دچار آسیب میوکارد میشن. جدیداً در این سوی دلتا خب مشاهده کردیم که بعضی از افراد علائم شدیدی هم نمیگیرن و دچار میوکاردیت میشن و متاسفانه جونشون رو از دست میدن. گرفتگی عروق هم وجود داره در واقع، و این میتونه به صورت ام آی یا سکته‌های حاد قلبی اتفاق بیفته. آریتمی قلبی دیده میشه، خیلی در بیمارانی که در بخش ها و آی سی او بستری میشن آریتمی قلبی، من خودم به شخصه در آی سی او زیاد دیدم، و این یه اختلال تو نظم طبیعی ضربان قلبه که با حمله در واقع این ویروس به سیستم هدایتی قلب اتفاق میفته و به ناگاه دچار افزایش یا کاهش ضربان قلب میشن. و یکی دیگه از اصلی ترین مشکلاتی که ایجاد میکنه ترومبوزهای یا لخته‌های خونی در اندام هستن، یا بدتر از اون دچار آمبولی ریه میشن که این آمبولی ریه میتونه عوارض خیلی زیادی به جا بذاره. ما ورزشکارای خودمون مرحوم میناوند و انصاریان هم به گفته میشه گفت در اثر آمبولی ریوی جونشون رو از دست دادن متاسفانه. غیر از این که سن اهمیت داره، چاقی، بیماری های زمینه‌ای مثل دیابت، مشکلات قلبی هم تو کووید 19 و عوارض قلبی اون نقش داره، و تقریبا میگن 30% بیماران کرونایی دچار آسیب قلبی جدی میشن، و افرادی بودن که قبل این 30% افرادی که دچار آسیب جدی قلب میشن افرادی بودن که قبلا مشکلات زمینه‌ای داشتن و 60%شون مشکلات فشار خون داشتن. ما باید خیلی حواسمون باشه به این مشکلات قلبی که در کرونا هست. فقط ریه نیست که خطرناک هست، در واقع یک ویروسی هست که همه ارگان ها رو میتونه درگیر بکنه، و نباید غافل بشیم از علائم قلبی، و بهتر است در صورتی که مبتلا میشیم به بیماری کووید 19 و به خصوص نوع شدیدش، حتما اگر سن بالایی دارن اطرافیانمون یا خودمون، یا بیماری زمینه ای داره، حتما رول اوت کنیم اصطلاحا یه سری مشکلات قلبی و از طریق حال اکو کردن یا مراجعه کردن به یک متخصص قلب و عروق. در خدمت شما هستیم تا دقایق دیگه بریم یک بار دیگه پرسش رو با هم دیگه مرور کنیم، و پیامک اگر هست بازگو کنم، در خدمتتون هستیم با پرسش. شبتون بخیر باشه دوستان گرامی. پرسش برنامه امشب رو آقای دکتر سید رضا الوانی مطرح فرمودن که ایشون دکترای روانشناسی سلامت دارن و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان هستن. پرسش این است که کدوم یکی از این گزینه‌ها غلطه. گزینه 1، نوزادان مادران افسرده بیشتر دچار کمبود تغذیه میشن. گزینه 2، نوزادان مادران افسرده علائم گوارشی بیشتری دارن. گزینه 3، خط اول درمان مادران افسرده دارو درمانی است. گزینه 4، مادران افسرده از علائم اضطراب و علائم جسمانی غیر قابل توضیح پزشکی رنج میبرن. شما دوستان گرامی میتونید پاسخاتون رو به شماره پیامک 30102 برای ما ارسال بکنید. تا دقایق دیگه ارتباطمون رو برقرار میکنیم برای پاسخ. شما هنوز فرصت دارید برای ما پیامک بفرستید. عطالا ربیعی از سمیرام گزینه انتخابشون گزینه 2 هست. به نظر این دوست عزیز نوزادان مادران افسرده علائم گوارشی بیشتری دارن، یه گزینه اشتباه و ارتباطی به علائم گوارشی نداره. 0913 731، گزینه انتخابشون گزینه 1 هست. نوزادان مادران افسرده بیشتر دچار کمبود تغذیه میشن. آقای یا خانم عموزاده از سمنان پیامک فرستادن، گزینه 3 رو انتخاب کردن و همین گزینه گزینه انتخابی خانم محدثه نورانی هست از زنجان. آقای رحیم باجلان از کاشان پیمک فرستادن، فرمودن پرستار هستن و گزینه 2 رو انتخاب کردن. و همچنین خانم معصومه رحمانی هم پیمک فرستادن از مشهد و گزینه انتخابشون گزینه 3، خط اول درمان مادران افسرده دارو درمانی است، به نظر ایشون اشتباهه. ممنونم بابت پیامکایی که ارسال کردی به برنامه خودتون. ارتباطمون رو برقرار کردن با آقای دکتر سید رضا الوانی، دکترای روانشناسی سلامت، هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان. شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
عرض سلام مجدد خدمت شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم پاسخ صحیح رو میفرمایید در واقع پاسخ غلط رو.
بله، گزینه مورد نظر ما گزینه جین بود. در واقع خط اول درمان برای مادران افسرده روان درمانی و استفاده از خدمات روان شناختی هست.
خب. در واقع اصلا ما منظور شما از این پرسش افسردگی بعد از زایمان یا نه به صورت کلی مادرانی که دچار افسردگی؟
بله بله، افسردگی بعد از زایمان و در واقع افسردگی که در پروسه بارداری و حالا بعد از زایمان اتفاق میفته.
بله در خدمتتون هستم.
بله، حالا در واقع هدف از این سوال آشنایی کارشناسان سلامت با رویکردی از درمان افسردگی بارداری هستش که توسط سازمان بهداشت جهانی همون WHO معرفی شده و امروز مورد توجه درمانگران بالینی در حوزه سلامت روان قرار گرفته. این رویکرد به رویکرد تفکر سالم در درمان افسردگی بارداری مشهور هستش. خب حالا اگر اجازه بدید کمی برگردیم به عقب‌تر. در واقع سازمان بهداشت جهانی برنامه‌ای رو با نام اقدام جهانی سلامت روان در سال 2008 راه‌اندازی کرد و اولین نسخه از سری راهنمای مداخلات درمانی رو در سال 2010 منتشر کرد. این راهنماها ارزیابی و مدیریت اختلالات روانشناختی، عصب‌شناختی و سوء مصرف مواد توسط ارائه دهندگان غیر متخصص رو شامل می شد. همچنین یک سری کتابچه راهنمای آموزشی برای تعطیل ظرفیت‌سازی بر اساس راهنمای اصلی مداخله تهیه شده. سازمان بهداشت جهانی به این رویکرد درمانی که در واقع در این کتابچه ها که شامل یک سری دستورالعمل و راهنمای جلسات درمانی هستند، اصطلاح درمان سبک رو داد. در واقع منظور از این اصطلاح این هست که میزان کمتری از استفاده منابع انسانی متخصص رو لازم داره. این بدین معنا هست که محتوای این نوع مداخله ها برای استفاده از منابع بسیار کمتر نسبت به درمان های روانشناختی متداول تغییر کرده. در نتیجه جنبه های از مداخله تغییر داده شده تا در جوامعی که متخصصین زیادی رو ندارن قابل استفاده باشه. بنابراین چنین تغییراتی میتونه مراقبین بهداشت روان رو در واقع در دسترس تر ایجاد بکنه، مراقبین بهداشت روان در دسترس بیشتری مردم قرار بگیرن تا بتونن به تعداد بیشتری از افراد رسیدگی بکنن. یکی از این کتابچه های درمانی به درمان افراد با افسردگی بارداری اختصاص پیدا کرده. همه ما به این توافق هستیم که زنان در سراسر جهان مستحق برخورداری از سلامت برابر هستند. وقتی خانم ها مادر میشن، نیازهای بهداشتی اونها باید در همه جنبه ها مورد توجه قرار بگیره و برطرف بشه. متاسفانه حدود 20% مادران در کشورهای کم درآمد و متوسط پس از زایمان از یک اختلال روانی رنج میبرند. این آمار تقریبا 2 برابر درصد اون در کشورهای توسعه یافته است. سازمان بهداشت جهانی در سال 2013 بهداشت روان و مراقبت‌های اجتماعی جامع برای مادر و کودک رو در قالب یک سری راهبردهای یک پارچه و پاسخگو در جهت ارتقای سلامت روان مادر و کودک توصیه کرد که خودش بیانگر در واقع اهمیت این موضوع هستش. در راستای همین هدف سازمان بهداشت جهانی کتابچه‌های راهنمای آموزش برای آموزش کارمندان به شبکه بهداشت و درمان در مورد چگونگی حمایت از مادران مبتلا به افسردگی از طریق تکنیک‌های رفتاری شناختی رو ارائه داد. این سیستم درمانی در ابتدا در کشور پاکستان و بعداً در بسیاری از کشورهای دیگه مورد استفاده قرار گرفت. WHO یا هم سازمان بهداشت جهانی با همکاری یک گروه بین‌المللی از متخصص‌ها بعدها آمدند و نسخه عمومی کتابچه راهنما رو برای استفاده جهانی تولید کردند و البته شایسته کسی که این کتابچه در ایران هم الان در دست انتشار هستش. خب با این مقدمه بحث رو در واقع من با تعریف افسردگی بارداری ادامه میدم. افسردگی بارداری در واقع چی هستش؟ تحقیقات نشون میده که استرس های زندگی روزمره به ویژه در دوران بارداری و تولد میتونه بر سبک تفکر و رفتار بسیار از مادران تأثیر بگذاره. بنابراین کنار اومدن با بسیاری از وظایف مراقبت از کودک دشوار میشه. این مشکلات در تفکر، رفتار و مقابله حال او به عنوان افسردگی بارداری تشخیص داده میشه. در چنین شرایطی دچار خلق افسردگی، کاهش علاقه و کاهش انرژی میشه.
یکم کیفیت صداتون بد شد آقای دکتر، اگر با موبایل صحبت میکنید جای مناسب تر قرار بگیرید. بفرمایید.
الان تغییر کرد صدا؟
الان فکر میکنم بهتره، بفرمایید.
بله خواهش میکنم. در واقع رو میگفتم که در چنین شرایطی خانومی که دچار خلق افسرده هست کاهش علاقه و لذت و کاهش انرژی رو داره که منجر به کاهش فعالیت های اون شخص میشه. تشخیص افسردگی خانوم باید این علائم رو در بیشتر اوقات و حداقل به مدت 2 هفته تجربه بکنه. بسیاری از مادران مبتلا به افسردگی همچنین از علائم استرس و علائم جدی غیرقابل توضیح پزشکی هم رنج میبرند. اونها به خاطر علائم افسردگی در انجام کارهای معمول خانگی یا اجتماعی خودشون دچار مشکلاتی میشن. همونطوری که ذکر کردم در کشورهایی که درآمد بالاتری دارن از هر 10 زن 1 نفر به افسردگی بارداری مبتلا میشه، در حالی که در کشورهایی در حال توسعه از هر 5 زن 1 نفر به افسردگی بارداری مبتلا میشه. خب حالا روی کرد فقط سالم ما گفتیم در درمان افسردگی بارداری چی میشه؟ این روی کرد بوده که الگوی صرفا پزشکی رو بعد ازش فاصله بگیریم. یعنی کار کردن فقط روی مشکلات جسمانی کارساز نیست. با در واقع دیدگاه تفکر سالم افسردگی بارداری باید با مداخلات روانشناختی درمان بشه. یعنی این روشی که بیشتر با مکالمه با مادر متکی هستش تا اینکه در واقع به دارو درمانی متکی باشه. 2، بر اساس این دیدگاه به سلامت مادر و نوزاد به جای فقط تکیه به افسردگی مادر تمرکز میشه. متاسفانه بسیاری از زنان و خانواده هاشون افسردگی در زمان بارداری رو مشکلی نمیدونن که نیازه به مداخله داشته باشه، بلکه هم اون رو به عنوان یک پنج اجتماعی تلقی میکنن. بنابراین پرهیز از اصطلاحات پزشکی مثل افسردگی، بیماری، اختلال هنگام صحبت با مادران و خانواده اونها مفید هستش. زنان و خانواده های اونها ارتباط بهتری رو معمولا با اصطلاحات روزمره مثل استرس یا فشار برقرار میکنند. همچنین رفاه مادران جزء موارد هستش که به صورت کلی قابل درک برای عموم مردم جامعه هستش. در این دیدگاه به رشد مطلوب نوزاد توجه میشه و اعتقاد این هست که میتونه محوری باشه که در اون میتونیم در واقع خانواده رو درگیر کنیم. به این شکل میتونیم در واقع حالا توضیح بدیم که اعضای خانواده ممکن هست که در بسیاری از موارد اختلاف نظر داشته باشند، اما سلامت نوزاد در واقع به طور معمول یک دستور کار مشترک هست برای همه اعضای خانواده. در این دیدگاه تلاش بر در واقع برای بهبود سلامت جسمی و روانشناختی مراقب اولیه مادر بدون مقاومت و در واقع حالا برچسب‌های اجتماعی مورد هدف قرار میگیره. چهار، در این دیدگاه منسازی و فعالسازی مادر مورد توجه قرار میگیره، یعنی مادر نباید دریافت کننده منفعل درمان باشه، بلکه باید به طور فعال در جستجو و تمرین و فعالیت‌های ارتقا دهنده سلامتی باشه و در برنامه درمان خودش به صورت کاملا اکتیو مشارکت داره. پنجمی و آخری هست که همونطوری که تا به الان هم احتمالاً این رو متوجه شدیم، این هستش که این دیدگاه در واقع مشخص شده که مشارکت خانواده در اون نقش بسیار مهمی رو داره و در واقع فقط به مادر توجه نمیشه، بلکه به همه اعضای خانواده توجه میشه و از همه اونها خواسته میشه که در پروسه درمان درگیر باشن. فعالیت‌های ارتقا دهنده سلامتی کل خانواده رو درگیر میکنه و اعتقاد به این هست که به تنهایی نمیشه دستورالعمل‌ها رو تمرین کرد. بعد این رو در پایان فقط اشاره بکنم برای همکاران و متخصصین هم درمان که این روی کرد بر پایه اصول درمان شناختی رفتاری بنا شده.
ممنونم آقای دکتر بابت توضیحات ارزنده‌ای که داشتی، پرسش مهمی که مطرح فرمودین. خیلی ممنونم آقای دکتر. شبتون بخیر. در نتیجه دوستانی که گزینه 3 رو انتخاب کرده بودن در واقع انتخاب درست رو انجام داده بودن، این گزینه غلط بود و خط اول دارو درمانی نیست. ممنونم بابت پیامکی که ارسال کردید و در پرسش برنامه شرکت داشتید. و الان بریم با همدیگه یک نکته آموزشی رو بشنویم. خانم دکتر لیلا امامی فلوشیپ خواب در ارتباط با سیکل‌های خواب صحبت کردن.
یک نکته آموزشی.
سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه زنده سپهر دانش. من دکتر لیلا امامی هستم، متخصص بیهوشی و فلوشیپ طب خواب، مدرس انجمن جهانی خواب و محقق در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی بیمارستان امیرعالم دانشگاه علوم پزشکی تهران. امشب میخوام در مورد سیکل های خواب خدمتتون صحبت بکنم. سیکل‌های خواب یعنی مراحل مختلف خواب که به صورت دوره‌ای در طی خواب اتفاق می‌افته، حاصل عملکرد ساعت بیولوژیک درونی انسان هستند که موجب ایجاد الگوهای مختلف نوار مغز در طول مدت خواب میشن. هر سیکل خواب به طور متوسط حدود 90 تا 120 دقیقه طول می‌کشه که در هر سیکل از مراحل سطحی خواب شروع میشه و کم کم وارد مراحل عمیق‌تر خواب و نهایتا خواب رویا میشه. با توجه به اینکه خواب یک فرد بزرگسال به طور متوسط بین 7 تا 9 ساعت هست، هر خواب شبانه در طیش حدود 4 تا 6 سیکل خواب اتفاق میفته و خیلی مهم هست که میزان خواب به اندازه باشه که سیکل های خواب اندازه کافی اتفاق بیفتن و خواب کامل باشه. هر سیکل خواب در ابتدا به طور معمول از مرحله 1 خواب شروع میشه. فرد حدود 1 تا 5 دقیقه رو در مرحله اول خواب میگذرونه و در این مدت فرد احساس خواب‌آلودگی میکنه، حالت چرت زدن پیدا میکنه، ولی خواب سطحی هست، خیلی راحت با یک صدا زدن فرد از خواب بیدار میشه. در این مرحله حرکات آهسته چشم اتفاق میفته، یک سری موج‌های خاصی در نوار مغز اتفاق میفتن که با حالت بیداری متفاوت هستن و کلن عمل کرده مرحله اول خواب این هست که سعی میکنه ذهن از محیط فاصله بگیره و کم کم آماده رفتن به مرحله عمیق‌تر خواب بشه. بعد از اون، بعد از این 1 تا 5 دقیقه که مرحله اول خواب اتفاق میفته، بعد وارد یک مرحله طولانی دوم خواب میشه که حدود 50 دقیقه به طول میانجامه. در مرحله دوم خواب حرکات چشم کمتر میشن، عضلات نسبت به مرحله اول خواب شلتر میشن و یک سری امواج خاصی از جمله امواج دوکی شکل یا موجهایی که حالت تیز میتونن داشته باشن یا حالت سپایک میتونن داشته باشن در نوار مغز اتفاق میفته که به نظر میرسه این امواج برای حافظه و فرایندهای حسی مفید باشن و بیشتر خاطرات در این مرحله دوم خواب و در طی این امواج صورت میگیره و ثبت خاطرات یعنی در این مرحله انجام میشه. بعد خواب کم کم وارد مرحله سوم میشه که حدود 20 دقیقه به طول میانجامه و موجهای مغزی به صورت موجهایی هستن که فرکانس کمتری دارن، امواج آهسته تر هستن، حرکات چشم از بین میره و باز هم عضلات شلتر میشن. بعد از اون به طور معمول فرد وارد خواب رویا میشه. خواب رویا یک مرحله هست که خیلی از نظر پزشکان و فیزیولوژیست ها جالب هست و توجه بیشتری به این خواب میشه، به خاطر اینکه از یک طرف امواج مغزی فعالتر هستن و مشابه حالت بیداری هست و از طرف دیگه عضلات کاملا شل میشن. به نظر میرسه که بیشتر رویاها در این مرحله اتفاق میفته. البته واقعا رویا در مرحله دیگه خواب هم میتونه اتفاق بیفته، ولی با توجه به این که خواب و نوار مغز در این مرحله خیلی فعالتر هست و مغز فعالتر هست توی مرحله خواب رویا، بنابراین رویاهایی که خیلی واضح هستن و معمولا به خاطر میمونن در مرحله خواب رویا اتفاق میفته. حالا چه عواملی میتونن اثرگذار بر سیکل‌های مختلف خواب باشن؟ یکی از مهمترین این عوامل سن فرد هست، یعنی در سنین نوزادی و کودکی درصد خواب رویا و خواب مراحل عمیق بیشتره و حتی گاهی وقتا یک سیکل خواب با خواب رویا میتونه شروع بشه، ولی کم کم هر چقدر سن فرد بالاتر میره، به مرحله بزرگسالی میرسه و حتی به مرحله سالمندی میرسه، میزان خواب رویا و مراحل عمیق خواب کاهش پیدا میکنه. یک عامل اثرگذار دیگه داروهایی هستن که فرد استفاده میکنه. خیلی وقتا داروهای خواب‌آور یا داروهای مختلفی که شبها افراد استفاده می‌کنن مراحل خواب رویا رو کم می‌کنن، اگرچه ممکنه بعضی از داروهای خواب‌آور طول مدت خواب رو زیاد بکنن، ولی با کاهش مرحله رویا و کاهش مراحل خواب عمیق میتونن باعث بشن که اون اثر مثبت خواب در ایجاد حافظه و تمرکز کاهش پیدا بکنه. یک عامل اثرگذار دیگه اختلالات خواب هستن. خیلی وقتا ابتلا به اختلالات مختلف خواب مثل اختلالات تنفسی خواب که باعث میشن خواب حالت منقطع پیدا کنه، مانع از این میشن که خواب وارد مراحل عمیق خواب بشه. بنابراین خیلی مهم هست که این اختلالات خواب رو تشخیص بدیم و درمان بکنیم. یک مسئله دیگری که خیلی اثرگذار هست روی سیکل‌های خواب، رعایت قوانین بهداشت خواب هست که این در کنترل خودمون هست. بنابراین خیلی توصیه میشه که این قوانین رو افراد رعایت بکنن تا سیکل‌های خواب منظمی داشته باشن. یکی از ساده‌ترین این قوانین این هست که همیشه ساعت خواب و بیداری فرد منظم باشه. این روتین بودن و حفظ نظم میتونه باعث بشه که سیکل‌های خواب درست طی بشن و اثرات مفیدشون رو بتونن داشته باشن. یک قانون دیگری که خیلی بهش توصیه میشه این هست که سیکل خواب و بیداری با سیکل شبانه روز هماهنگی داشته باشن، یعنی معمولا فرد اگر در ساعات تاریک و ساعات ابتدای شب بخوابه و ساعات ابتدای روز همراه با طلوع خورشید از خواب بیدار بشه، خیلی میتونه در کنترل سیکل های مختلف خواب اثرات مثبت داشته باشه. خیلی متشکرم، امیدوارم شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر لیلا امامی، فلوشیپ تخصصی خواب. اما دوستان عزیز، یه بار دیگه عرض کنم که پاسخ پرسش برنامه امشب گزینه 3 بود و در واقع خط اول درمان مادران افسرده دارو درمانی نیست. برنامه سپهر دانش امشب به پایان خودش رسیده. سپهر امشب به تهیه کنندگی حسین فنایی تقدیم شما عزیزان شد و همکاران ایشون در این برنامه آقا رضای شایانی به عنوان صدا بردار، حمیدخان فروزنده هماهنگی برنامه رو بر عهده داشتن، خانم مرجان قندی آیتم ساز بودن و بنده سید امین علایی پزشک مشاور و کارشناس مجری در خدمت